بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. سخن درباره ویژگی های ربوبیت الهی بود. تفسیر آیه دوم از سوره مبارکه حمد، الحمدلله رب العالمین. این رب العالمین یعنی چی؟ ربوبیت الهی ویژگی های متعددی داره. در سایر آیات قرآن که ما ملاحظه میکنیم، عرض کردیم که ما به هر آیه ای که میرسیم آیات مشابه رو از باب تفسیر قرآن به قرآن یک جا تفسیر میکنیم که دیگه در موقعی که به اون آیه انشاءالله برسیم دیگه نیازی به توضیح بیشتری نداره. ششمین ویژگی ربوبیت الهی این است که خداوند متعال مالک و مدبر جهان به همه پدیده ها، به انواع پدیده ها ویژگی های متناسب با فلسفه آفرینششون رو عنایت کرده. شما هر پدیده ای رو که ملاحظه بکنید خصوصیاتی داره متناسب با حکمت آفرینش ما، متناسب با فلسفه آفرینشش. از کوچکترین ذره اتم شما در نظر بگیرید تا بزرگترین کرات آسمان، انواع موجودات زنده و بیجان، هر یکی از اونها خصوصیات خاص خودشون رو دارن که این خصوصیات هدف خلقت اونها رو تأمین میکنه. که این معنا، یعنی این ویژگی، این نکته ششم، این خصوصیت ششم ربوبیت الهی، اولین دلیل حضرت موسی بود موقعی که با فرعون برخورد کرد حضرت موسی و رب العالمین رو میخواست به فرعون معرفی کنه. قال فمن ربکما یا موسی، آیه 49 از سوره مبارکه طه. بعد از اون مقدماتی که بود در گفتگوهای حضرت موسی با فرعون که در آیات قبل آمده، فرعون گفت همان ربکما یا موسی، رب شما دوتا، یعنی تو با برادرت هارون، رب شما کیه؟ مالک و مدبری که شما میگید، من که میگم انا ربکم الاعلا، من مالک و مدبر شما هستم. فرعون میگفتی حالا شما میگید نه، ما یه مالک و مدبر دیگری داریم، رب دیگری داریم. فمن ربکما یا موسی، رب شما، مالک و مدبر شما کیه؟ این اولین دلیل حضرت موسی است. آیه 50 استدلال بر ربوبیت الهی، همین ویژگی های متناسب با فلسفه آفرینش همه موجودات. قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. این یه دلیله، یکی از برهان های خداشناسی است. چیزی که از این برهان، برهان ربوبیت الهی است، یعنی نشانه تدبیر این جهان است. نشانه این است که این جهان مدبر دارد، کسی هست که سامان بخش است، مصلح است، مدبر این جهان است. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. این ثم هدى رو بذارید کنار، این یه دلیل دیگه است. این رو در یکی از ویژگی های دیگر ربوبیت الهی تبیین میکنیم. هم قسمت اول آیه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه، این یه دلیله. ثم هدا یه دلیل دیگه است. دو تا دلیل حضرت موسی در این آیه با دو دلیل به اثبات ربوبیت الهی استدلال کرده. یه دلیلش تا کل شیء خلقه هست، یه دلیل ثم هدا، اون دومین دلیلش. اون ثم هدا رو فعلا بذارید کنار. میفرماید که هر چیزی اولین دلیل حضرت موسی بر ربوبیت خدا این است که هر پدیده ای رو شما مطالعه کنید، هر پدیده ای رو استثنا نداره، ویژگی های خاص خودش رو داره که منطبق با حکمت آفرینش آن خلقهو، یعنی هر موجودی اون چه لازمه آفرینش اوست. انسان چه نیازهایی داره در خلقت، این رو به او داده. پشه، یک پشه ای که پشه ناتوان، هیچ اگه بخواد زندگی کنه چی لازم داره؟ خدا بهش داده. یه گنجشک رو در نظر میگیرید، اگه بخواد زندگی کنه فلسفه آفرین، حکمت آفرینش او چیه؟ این اون چه میخواد بهش داده. فیل چی لازم داره؟ هر چی بخواد به او عنایت کرد. الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. یه رساله هست که شنیدید، مفسر رساله توحیدی است، مشهور به رساله توحید مفضل. یه بخشی از این رساله که مروی است از امام صادق علیه السلام اختصاص به این معنا داره. یکی از استدلال‌هایی که امام صادق علیه السلام طبق نقل در این رساله توحیدی بر وجود خدا داره این است که مفصله، همونطور که ملاحظه میکنید متن روایت رو میفرماید: تأمل یا مفضل جسم الطائر و خلقته. مفضل، تأمل کن، دقت کن به جسم پرنده و آفرینش او. فإنه حين قدر ان يكون طائرا في الجو خفف جسمه و ادمج خلقه. شما یه پرنده رو که نگاه کنی، چون قرار هست در نظام آفرینش این پرواز کنه، خلقت او همونطور که عرض کردیم متناسب با چیه؟ متناسب با هدف و حکمت خلقتشه. چون قرار هست این حیوان بپره، اولا سبک آفریده شده، ادمج، پیچیده است آفرینش او. فقتصر بهی من القوائم الاربع الاثنتین، به جای چهار دست و پا دو تا بیشتر نداره. پرنده دو تا پا داره، گاو و گوسفند چهار تا دارن ولی او دو تا داره، چون باید سبک باشه. و من الاصابع الخمس الاربع، پنج تا انگشت چهار تا داره. و من منفذین للزبل، بله، و البول علی واحد، برای بول و قایت که دو تا منفذ باید داشته باشه یکی داره، نه همش سبک. یجمع هما ثم خلق زاجعجع. سینهش چیه؟ زاجعجع این محدد، سینهش تیزه که هواپیما و کشتی رو آمدن مثل او مثل پرنده ساختن که بتونه هوا رو بشکافه. لیسهل علیه ان یخرق الهوا، چون که شکافتن هوا برای او آسان باشه. کیف ما اخذ، هر طرفی خواست بره. کما جو ال سفینه به حاضر هیئه، اون موقع هواپیما نبود، میفرماد کشتی رو همونجوری ساختن، لتنشق الماء و تنفذ فی، و تا اینکه آب رو بتونه بشکافه و نفوذ کنه در. و جو ال فی جناحهی و ذنبهی ریشا، در بالش و دمش پرهای طولانی. چرا؟ طول، بله، ریشاتون طولون یا طولون متان دیگن حضر به حال تیران، بالهاش بلنده محکمه که بتواند به او پرواز کنه. اگه مثلا بالشو بکشی دیگه نمیتونه پرواز کنه. و کس یا کلوهو ار ریش لیو داخله الهوا فر یقل، تمام بدنش پوشیده است با پر تا اینکه هوا داخلش بشه سبکش کنه که بتونه بپره. بعد میفرماد ولما قدر ان یکون طعمه الحب و لحم یبلعه بل ان بلا بعد. حالا قضاش چیه؟ چون قضاش قرار هستش که احتیاج به بل داشته باشه، یعنی قود دادن فرو بردن باشه، بلا مز دیگه جویدن لازم نداشته باشه، نو قسم این خلقهی الاسنان دیگه دندون نداره پرنده، چون قضاش قود دادنی هست دندون براش خدا نگذاشته. و خلق له منقار سل جاس یتناول بهی طعمه فلا بله ینسجح من لقت الحب. یه نوک تیز محکمی بهش داده که نرم نشه و بتونه دانه ها رو جمع کنه. ولا یتقصف من نهش الدم، که اگه بخواد گوشت رو برداره شکسته نشه، چیزای محکمتر رو برداره نشکنه، نوک پرنده خیلی سفته. ولما قدم الاسنان، چون دندون نداره و سار یزدر دل حب صحیحن و لحم غریزن او این به فضل حرارتین. حالا چون دندون نداره این غذا رو نجویده میخوره، بدنش معدهش یه حرارتی داره که میتونه اون غذای نجویده هم چیکار کنه؟ هضمش کنه. تطحن و طعمه تهنن یستغنی بهی ان المزد، که دیگه نیاز به جویدن نداره. و اعتبر ذالک بان اجمل عنب و غیره یخرج من اجواف الان صحیحا. اگه کسی دانه انگور رو بخوره، دانه انگور معده انسان نمیتونه اینو هضمش کنه، همون دانه انگور همونجوری دفع میشه از او، ولی اگه دانه انگور رو حیوان پرنده بخوره چیه؟ هضمش میکنه. حتی شیشه، حتی سنگ رو اگر بخوره، سنگدون داره آبش میکنه. بله و یو تنفی اجوان لا یورا له اثر، دیگه اثری از اون. ثم جو علم ما یبیض بیضن بیضن ولا یلد ولادتن. پرنده نمیذاد تخم میذاره، چون اگه بخواد حامله بشه بچه توش گرم بشه دیگه پر نمیتونه بزنه، سنگی میشه نمیتونه پر، تخم میذاره رو تخمش میخوابه که این مشکل رو نداشته باشه. لکیلا یسقل عن الطیران فانه لو کانت الفراق فی جوفه تمکثو حتی تستحکم لعسقلت و واقعت و انلزو. اگه تو شکمش بود جوجه هاش این نمیتونست پر بزنه، بستره نمیتونست پر بزنه. این نکته آخری، این جمله آخر روایت رو دقت بفرمایید، این جمله آخر جنبندی همه این روایت به این بلندی است. میفرماید فجعل کل شیء من خلقه مشاکلا للامر الذی قدر ان یکون له. توجه میفرمایید؟ این جنبندیه، این تیکه آخر، این جنبندی هم است. پس خدا قرار داد هر چیزی را از خلقت پرنده مشابه و متناسب با اون حکمتی است که مقدر است او بر اساس اون حکمت چی شده؟ آفریده شده. یعنی هر مخلوق خدا متناسب با تقدیری که در بارش در نظر گرفته شده این آفریده شده. حالا این یه پرنده است، شما موجودات دیگر رو در نظر بگیرید، هر موجودی که در نظر بگیرید همینجوری، حتی شما یک ذره اتم رو در نظر بگیرید که حالا اون موقع این چیزا هنوز کشف نشده که میخواد الکترون دور پروتون بگرده، این به جوری ساخته شده که این منفجر نشه، این اگر انسان آمد یه ذره آمد منفجر کرد یه عالمی به هم می‌ریزه، انفجار هسته‌ای صورت می‌گیره. هر موجود از کوچکترین ذرات جهان تا بزرگترین کرات آسمان هر کدام اون خلقت متناسبی رو دارن که اون حکمت آفریدگار اقتضا کرده و هدف و فلسفه خلقت اونها چیکار کرده؟ اونها رو بر اون اساس آفریده، خداوند آفریده است. انشالله ادامه بحث در برنامه بعدی. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.